بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 171، سطر 18. و نسبت الامور ثابته بعضها الى بعض و المعیت التي لها من هذه الجهه هو معنا فوق الدهر. بحثمون در تبیین دو تا اصطلاح بود، یکی کون شیء فی زمان، یکی کون شیء لا فی زمان. هر دو اصطلاح رو معنا کردیم. در اصطلاح دوم که کون شیء لا فی زمان باشد، خواستیم که دهر و سرمد رو هم توضیح بدیم، چون به این بحث مرتبط می شد. امری که وجودش لافی زمان است و آنی هم نیست، این می تواند دهری باشد، می تواند سرمدی باشد. به این مناسبت وارد بیان دهر و سرمد شدیم. دهر رو در جلسه گذشته توضیح دادیم و دیدیم که عبارت از نسبت و ثابته الى المتغیر، یعنی وجودی رو که لافی زمان است بلکه ما از زمان است، این وجود رو اگر با زمان مقایسه کنیم بهش میگیم دهر، به خود وجود میگیم دهر. به نسبت این وجود به زمان هم میگیم دهر. وجودی است که لافی زمانه اما ما از زمانه، یعنی همراه زمان مستمر میشه. این چنین وجودی اگر خودش ملاحظه شود اسمش وجوده، اما اگر مقایسه شود با زمان، اون هم نه با قطعه ای از زمان بلکه با کل زمان، و دیده شود که وجودی است که همراه زمان است، همراه تمام زمان است، در این صورت بهش گفته میشه دهر. به اون نسبتی هم که این وجود ثابت به این زمان متغیر داره دهر گفته میشه. نسبت را هم گفتیم، یعنی معیت. معیتی که این وجود با زمان یعنی با کل زمان دارد دهر نامیده میشه. تا اینجا رو جلسه قبل گفته بودیم. حالا میخواهیم وجودی را که فوق دهره بیان کنیم. ابتدا برش اسم نمیذاریم، ولی بعد میگیم مناسب ترین اسم سرمده. پس می‌خواهیم اصطلاح سرمد رو بیان کنیم. می‌فرماید این اموری که ثابتند که اگر به زمان مقایسه شوند دهر نامیده می‌شوند، این امور ثابته اگر با خودشون مقایسه بشند، یعنی ثابتی با ثابت دیگر مقایسه شود، گفته می‌شود سرمد. مثلا وجود این عقل با وجود اون عقل دیگر، این دوتا وجود رو با هم بسنجیم ببینیم با هم معیت دارند. این نسبت رو، این معیت رو و این وجود منسوب رو سرمد می نامیم. استمرار وجود ثابت را، استمراری که با زمان داشت، گفتیم فد دهر است، یا به تعبیر دیگر دهری است. اگر بخوام قیاس کنیم میگیم که استمرار این وجود ثابت با اون وجود ثابتی دیگر فسرمد است یا سرمدی است. الان ما سرمد و سرمدی رو توضیح نمیدیم، خود سرمد رو داریم توضیح میدیم. در جلسه گذشته دهر رو توضیح دادیم، دهریل هم توضیح دادیم. الان در این جلسه میخوام سرمد رو توضیح بدیم. دیگه سرمدی رو ابن سینا بیان نمی کنه، ولی اگر قیاس کنیم سرمد رو به دهر، میتونیم سرمدی رو هم در اینجا اضافه کنیم. اونجا گفتیم وجودی که همراه زمان باشد دهر است، استمرار این وجود دهری است. اینجا میگیم وجودی که همراه با این وجود ثابت باشد، وجود ثابتی که همراه وجود ثابت باشد سرمد است و استمرار این وجود سرمدی است. البته نگفتیم، ما اینو با قیاس به دست میاریم. بعد یه مطلب دیگرم ابن سینا اضافه میکنه و اون مطلب اینه که خود وجود بدون قیاسش به وقتن فوقتن، اگر دارای تغییر نباشد به خود این وجودم سرمد گفته میشه، به استمرارش، بله به استمرارش سرمد گفته میشه. پس خود وجود رو ملاحظه کنید، اگر دیدیم تغییر دارد که هیچ، اما اگه تغییر نداشت و استمراری بود بدون تغییر، چون استمرارم دیروز گفتیم میتونه با تغییر باشه میتونه بی تغییر باشه، استمرار شیء زمانی با زمان یا در زمان استمرار متغیره، اون نه دهر نه سرمده. اما استمراری که تغییر درش نیست، یه وجود رو ملاحظه میکنیم میگیم مستمره، و منظورمون از استمرار اینه که تغییری توش نیست، یعنی همین وجود به نحو ثبات، بدونیم که مقایسهش کنیم با وجود دیگر و مقایسهش هم نمی کنیم با وقت و زمان، اینم بهش میگیم سرمد. پس وجودی که ثابت باشد و مقایسه شود با وجود دیگری که اونم ثابته، این میشه سرمد، یا به تعبیر دیگه نسبتی که بین این وجودین است، و به تعبیر سوم معیتی که بین این وجودین است میشود سرمد. خود استمرار وجود هم اگر ما این وجود رو با مقایسه نکنیم با وقت، خودش رو هم ملاحظه کنیم بازم سرمده. پس اینطور شد، اگر وجودی رو که ثابت است با وجود دیگری که اون هم ثابته مقایسه کنیم، نسبت بین هما که همون معیت سرمد نامیده میشه. اگر یکی از این دو وجود رو ملاحظه کنیم، نه یکی رو با دیگری مقایسه کنیم، خود وجود این یکی رو ملاحظه کنیم و با وقت مقایسهش نکنیم، استمرار این وجود و ثبات این وجود رو میگیم سرمد. پس سرمد الان دو تا اطلاق پیدا کرد، یکی اینکه اطلاق شد بر نسبت بین دو وجود ثابت، یا به تعبیر دیگه معیت دو وجود ثابت، دوم اینکه اطلاق شد بر خود وجود ثابت به شرطی که این وجود ثابت رو با چیزی مقایسه نکنید، با زمان مقایسه نکنید. اگر با وجود ثابت دیگه مقایسه کنید بازم میشه سرمد، ولی این برمیگرده به همون قبلی، فرقی با قبلی نداره. لذا نمیگه با وجود ثابت دیگه مقایسهش نکن، چون با وجود ثابت مقایسه کنیم بازم میشه سرمد. میگه با زمان مقایسهش نکن. یه وقت با زمان مقایسه میکنیم، یه وقت با وجود ثابت دیگه مقایسه میکنیم، یه وقت تک میبینیمش. اون وقتی که با زمان مقایسهش کنیم سرمد نیست، بلکه گفتیم دهره. اون وقتی که با وجود ثابت دیگه مقایسهش میکنیم سرمد هست. اینو چون قبلا گفتیم توی این دومی دیگه اصلا مطرحش نمیکنیم. الان میگیم خود وجود رو ملاحظه کن، مقایسهش نکن، نه با وجود ثابت که بشه بس سرمد، نه با وجود متغیر که بشود دهر، بلکه خودشو ملاحظه کن. استمرار این وجود رو میگیم سرمد. بله. نه لزومی نداره در طول هم باشن. دو تا ثابت رو با هم مقایسه کنید. ممکنه دو تا ثابتی باشن در عرض هم، دو تا عقول عرضیه رو. البته ابن سینا معتقد به عقول عرضیه نیست. دو تا عقول عرضیه رو با هم مقایسه کنید. هر دو وجود ثابت دارن. میتونید در این نسبت بین هما رو که ممیت سرمد بنامید. ممکنه عقل اول و دوم رو که در طول همن مقایسه کنید. بازم معیتی که بین هما سرمد نامیده میشه فرقی نمیکنه. این دو موجود ثابت در طول هم باشن یا در عرض هم باشن، اون چه که مهمه ثبات این دو وجود مقایسه شده است، نه در طول بودن و نه در عرض بودن. دهر عبارت هست از نسبت این ثابت به زمان. سرمد عبارت هست از نسبت این ثابت به ثابتی دیگر. بله خب بس برای یه چیز ممکنه بشه. یعنی همین عقل رو شما یک بار با زمان میسنجید، میبینید معیت داره با زمان، بهش میگید وجود، به وجودش میگید در، یا به معیتش میگید در. اما یک بار همین عقل رو با عقل دیگر میسنجید، به معیتش و به وجودش میگید سرمد. یعنی زمان رو شما ملاحظه کنید، میبینید که فوقش دهره، و دهر رو ملاحظه کنید میبینید فوقش سرمده. این ستا در طول هم واقع شدند، اما این دو وجودی که هر دو رو سرمد مینامیم، اینا رو نمیخوام بگیم در طول هم واقع شدند. اونی که شما میفرمایید درسته، زمان و دهر و سرمد اینا در طول همند، یعنی زمان پایینه، دهر فوق اوست و سرمد فوق این دوتاست. اما دوتا معنا برای سرمد کردیم. این دوتا رو میخواد در طول هم بگیرید، درز میکنم نگیرید. این دوتا از هم جنون، دوتا اصطلاحاً یعنی هر دو سرمدن، یکی بر معیت دو وجود ثابت اطلاق میشه، یکی بر وجود ثابت بدون مقایسه اطلاق میشه. و این ها نمیشه گفت در طول همون یا در عرض هم، دوتا مصداقن برای سرمد، دوتا مصداقن برای سرمد، اما نه دو مصداق طولی یا دو مصداق عرضی، دو مصداقن جدای از هم. در مادیات ما هیچی نداری، فقط زمان داری. در مادیات ببینید، مادیات فز زمانند، چون متغیرند، چون تقدم و تأخر دارند، اینا فز زمانند. موجودی که فز زمان باشه زمانیه، نه در موردش دهت هست نه در موردش سرمت هست. از مادیات بیان بیرون، موجودات ثابت رو ملاحظه کنید که تقدم و تأخر توشون نیست. اینا گاهی وجودشون رو در مینامیم اگر با زمان مقایسه کنیم، گاهی سرمد مینامیم اگر با مثل خودشون مقایسه کنیم. و الا اون مادی که شما میفرمایید، چون مادی ها تغییر دارن و در نتیجه تقدم و تأخر دارن، فی زمان هن و زمانی هن، نه دهری هن نه سرمد. ارتباط دارن؟ نه، موجودات ثابت با زمان ارتباط دارن، ارتباطشون به معیت نه به فعلیت. با موجودات ثابت با زمان مرتبطن، منتها مع الزمان نه فی الزمان، ارتباطشون نمیشه قطع کرد. خدا هم با زمان ارتباط داره، ارتباط معیت داره، ارتباط علیت هم داره، ارتباط قطع نمی کنیم. فی الزمان بودن رو برمی داریم، از موجودات ثابت ارتباط فعلیت رو برمی داریم، اما اصل ارتباط رو بر نمی داریم. بالاخره خدا هم علت زمانه، هم معز زمانه، قیوم.
وجودشون تباین با زمان داره،
وجودشون تباین با زمان. حال منظورتون از تباین چیه؟ زمان یک وجود دارد، اینا یه وجود دارن، ولی وجودشون تباین داره. این وجودها رو مقایسه کنید، برای تباین داره. ولی تباین به این معنی که اصلا هیچ نسبتی با زمان نداشته باشن، نه، این تباین نیست، این تباین وجود نداره، این موجودات ثابت با زمان نسبت دارن، مثلا نسبت معیت، نسبت نه نسبت فیعیت. نه خیر، اگر فرض کنید خدا بود و هیچی هم خلق نمی کرد، وجودش استمرار داشت، با هیچی هم مقایسش نمی کنید. استمرار در اینجا استمرار زمانی نیست، اینو من دیروز اشاره کردم، استمرار به معنی بقائه. در مورد خدا، در مورد وجود خدا کلمه استمرار رو به کار نمی بریم، چون استمرار حکایت از تجدد و تسرم می کنه و در وجود خدا این حکایت غلطه. استمراری که در اینجا به کار میبریم معنی بقاه. دیروز هم معنا کردیم استمرار. این اون استمراری که در زمان حاصل میشه بعد تو ذهنتون نیاد، اون درست نیست، اون برای خدا ثابت نیست، برای عقول هم نیست. صفحه 171 سطر 18 هم. و نسبت دیروز من فیعیت خوندم، گفتم نسبت هذه المعیه الی الدرک نسبت تلک الفیعیه من الزمان، حالا نسخه دستم رسیده، نسخه اینطور داده: و نسبت هذه المعیه الی الدرک کنسبت تلک المعیه الی الزمان. اصلا فیعیه نداره، معیه داره. دومی نسبت این معیت علت در مثل نسبت اون معیت علت زمانه، که این نسخه معیت داره، اصلا فیعیت نداره. نسخه دیگه هم نگاه کنه، اینم همونه: و نسبت هذه المعیه الى الدهر نسبت تلک المعیه الى الزمان. بله، پاورقی هم معیت داره، ولی این دوتا نسخه خطی دست منه، هر دوشون معیت دارن به جای فیعیت. بخ ال از زمانم داره، نه نسبت و هذه المعیه ال در که نسبت تلک المعیه ال از زمان، ال هم داره، من نداره. این یکم همینطور، نسبت و هذه المعیه ال در که نسبت تلک المعیه ال از زمان. پس هم فیعیت رو باید برداریم به طبق این نسخه ها معیت جاش بذاریم، هم منو برداریم علاج جاش بذاریم. پس عبارت اینطور میشه: نسبت هذه المعیه الی الدهر که نسبت تلک المعیه الی الزمان. یه معنیش هم روشنه، چون دو تا معیت درست کردیم، یکی معیت این وجودها با زمان، یکی هم معیت این وجود با دهر. می فرماد که این معیت ها نسبت هاشون یکیه. و نسبت الامور ثابت اول بحث امروزمونه و نسبت الامور ثابت بعضها الى بعضن بعد عطف تفسیر میگیره و المعیت التی لها من هذه الجهه هو معنا فوق الدهر. هو معنا فوق الدهر خبره و المعیت عطف تفسیر است بر اون نسبت، چون نسبت امور ثابته نسبت معیت است. ابتدا میگه نسبت، بعدا تصریح میکنه به معیت. نسبت امور ثابته بعضها الى بعضن، یعنی امر ثابتی رو به امر ثابتی دیگه نسبت بدیم. خب نسبت نسبت معیته، لذا میگه والمعیت التی لها، معیتی که برای این امور ثابته وجود دارد. من هذه الجهت، من هذه الجهت یعنی از جهت ثبات، چون معیت میتونه معیت دوتا ثابت باشه، میتونه معیت دوتا متغیر باشه، میتونه معیت ثابتی با متغیر باشه. معیتی که برای دوتا ثابته من هذه الجهت یعنی از جهت ثباته، یعنی اینطور نیست که این دوتا با هم عبور کنند، بلکه این دوتا با هم هستند. این بودنشون با هم این یه معیتیست، منتها معیت ثابت با ثابت. من هذه الجهت یعنی از جهت ثباتی که دارن، چون ثبات دارن با هم هستند. این معیت و این نسبت معناییست فوق دهر. اسمشو الان نمیاره چون براش هنوز اسم نگذاشته، فقط میگه معناییست و اینم اشاره میکنه که بالاتر از دهره. اما اسمش چیه الان بیان میکنه. و یشبه به نظر میرسد که ان یکون احق ما سمی به از سرمده. احق میشه اسم یکون، سرمد میشه خبرش. مناسب ترین سزاوارترین چیزی که سمی این معیت و نسبت بهی به اون چیز، مناسب ترین اسم سرمد است. سزاوارترین اسم به این نسبت برای این نسبت سرمد است. خب نسبت رو سرمد نامید، حالا استمرار وجود غیر متغیر را هم سرمد می نامد، بدون اینکه این وجود رو با زمان مقایسه کنیم. اگر با زمان مقایسه کنیم گفتیم دهره. و کلو استمرار وجودن، استمرار به معنی سلب تغییر، استمرار به معنی بقا. این به معنی سلب تغییر مال استمراره، تفسیر استمراره. هر استمرار وجود به معنی این که بی تغییر باشد این وجود. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ خودش معنا میکنه من غیر قیاسن الا وقتن فوقتن، بدون اینکه این وجود غیر متغیر را. استمرار وجود گفتیم به معنای عدم تغییره، لذا من میگم این وجود غیر متغیر، بدون اینکه این وجود متغیر را قیاس کنیم به وقتن فوقتن. استمرار چنین وجودی فهو سرمد. پس سرمد اطلاق دیگه هم پیدا کرد، استمرار وجودی که اون وجود ثابت است، یعنی تغییر ندارد و با زمان هم مقایسه نشده است. بهش میگیم سرمد.
چطوری مقایسه نشدن اینجا فوق دهر قرار میده؟
اگر مقایسه بشه با زمان میشه دهر، اگر مقایسه نشه ایشون میگه فوق دهره. چون ببینید وقتی مقایسهش میکنیم با متغیر، یه نوع تغییر درش میاد ولو بالمقایسه، البته تغییر در خودش نمیاد، وقتی قیاس میکنیم یه جور بالاخره با تغییر مرتبطش میکنیم، اما وقتی با زمان مقایسهش نمیکنیم این نوع نسبت به تغییر هم براش حاصل نمیشه، لذا میره بالاتر از در. اونجا که تغییر بیاد میاد پایین، اونجا که تغییر هست میشه میره بالا. الان شما میفهمید چرا میگید فوق دهر. عرض میکنم با زمان که مقایسش کنید یه نوعی ارتباطش بدید به تغییر میشه دهر، اگر با این زمان مقایسش نکنید و این مقدار تغییرم براش راضی نباشید، میشه بالاتر از دهر، میشه سرمد. بستگی به این داره که شما با تغییر همراهش کنید یا نکنید. اگر با تغییر همراهش کنید تنزلش دادید، اگر تغییر رو به طور کامل ازش گرفتید ترقیش دادید. وقتی که شما میگید این وجود رو ما مقایسه میکنیم، مقایسه نمیکنیم با زمان، پس دارید بالا میبریدش به خاطر اینکه هیچ جور با متغیر مرتبطش نکردید. اما اگر بیاید مقایسش کنید با زمان، اگرچه در خودش تغییر راه ندادید ولی در منسوب الهش تغییر هست و همین مقدار باعث باز افتش میشه، میاد پایین تر
میشه. یه وجود از دو حیث
بله
داشته
باشه. بله، یه وجود از دو حیث میتونه دو تا اسم داشته باشه، دو تا معنا داشته باشه. به حیث مقایسش معنایی داشته باشه، به حیث غیر مقایسش معنی نداشته باشه. مثلا وجود این انسان به حیث مقایسش میشود اب، به حیث عدم مقایسش میشود زید. همین انسانه، مقایسش بکنید با پسرش میشه اب، مقایسش نکنید میشه زید. پس میشه یه وجودی با مقایسه حکمی داشته باشد، بدون مقایسه حکمی دیگر. اینجا با مقایسه میشه دهر، بدون مقایسه میشود سر. فوقیت حقیقیه، این اعتبار ماست که در اینجا دخالت میکنه، ولی فوقیت حقیقیه. یعنی ما به اعتبارمون این رو ملاحظه میکنیم مقیساً، به اعتبار دیگر و لحاظ دیگر مقایسه میکنیم غیر مقیس. اون وقتی که غیر مقیس بشه میفته تو سرمدی که واقعاً بالاتره. اون وقتی که قیاس بشه میفته توی دهری که واقعا پایین تره. یعنی قیاس من این شی رو در دهر میبرد، عدم قیاس هم در سرمد میبرد. نه دهر و سرمد رو اعتبار من درست میکنه. دهر و سرمد موجودن، واقعا یکی فوق دیگریست. اعتبار من این شی رو یک بار تو دهر میبره، یک بار تو سرمد میبره. پس اعتبار من کارش اینه، نه اعتبار من دهر بسازد سرمد بسازد یکی رو فوق دیگری قرار دهد. دهر و سرمد امر واقعی هستن و به اعتبار من ربط ندارن. فوق بودن یکی هم برای دیگری اونم امر واقعی است، به اعتبار من ربطی نداره. اونی که اعتبار من در اشتخالت می کند، مصداق ساختن برای دهر یا مصداق ساختن برای سرمده. این رو من با لحاظ درست میکنم. یک بار این موجود رو چنان لحاظ میکنم که مصداقی بشه برای دهر یا دهری، یک جور یه دفعه دیگه طوری لحاظ میکنم که مصداق بشه برای سرمد و سرمدی. ولی با اعتبار من سرمد و دهر ساخته نمیشه، فوقیت یکی برای دیگری هم ساخته نمیشه. اون دوتا اعتباری نیستند، این مصداق سازی اعتباریه. بله، اگر بدون لحاظ من قابلیت نداشت که دهری و سرمدی باشه، من حق لحاظ نداشتم. بالاخره این واقعا میتواند دهری باشد، میتواند سرمدی باشد. وقت من لحاظ کنم میشه دهری، اونجور لحاظش کنم میشه سرمدی. ولی توانایی هر دو رو داره، قابلیت هر دو رو داره. ول عجب من قول من یقول. بله، الا وقتن فوقتن، قبلا اینطور گفتیم. این سوالم سوال بدی نبود، من توضیح ندادم الا وقتن فوقتن رو چرا دو تا وقت پشت سر هم میاره. دیروز ما در بحثی که داشتیم استمرار اینطور توضیح دادیم، مع کل وقت بعد وقت علل اتصال. یعنی معیت با یک وقت رو کافی ندونستیم، معیت با وقتی و به دنبالش وقتی دیگر و به دنبالش وقت سوم و هاکذا علل اتصال رو اعتبار کردیم. یعنی معیت با کل وقت رو اعتبار کردیم، نه معیت با یک قطع وقت رو. گفتیم باید معیت داشته باشد با این وقت، دوباره با وقت بعدی، دوباره با وقت بعدتر و ها کذا الا غیر نهایت. اینو دیروز گفتیم علل اتصال، تعبیر به علل اتصال کردیم، اینجا با فا میاریم، میگیم من غیر قیاس الا وقتن فوقتن. قیاس به وقت خالی یعنی به یک قطعه وقت که اصلا هیچی دهر نمیسازه، قیاس به وقتن فوقتن دهر میسازه. یعنی اگر قیاس کنید به کل اوقات دهر درست میشه. قیاس هم بخواد به کل اوقات بکنید اینطور باید قیاس کنید، قیاس کنید به این وقت، دوباره قیاس کنید به اون وقت، قیاس کنید به اون وقت، همینطور ببینید در تمام این قیاس ها این وجود ثابته، هیچ تغییری نکرده. قیاسش نمی کنید به یک قطعه، اگر قیاسش کنید به یک قطعه از وقت که اصلا دهر نیست، قیاسش میکنید به تمام قطعات زمان و میبینید تو تمام قطعات زمان ثابته، هیچ تغییری نکرده، وقت بهش میگین سرمد. پس توجه کنید قیاس به وقتن فوقتن یعنی قیاس به تمام اوقات، منتها به تمام قطعات اوقات. در تمام قطعات اوقات مقایسهش میکنیم، میبینیم در همه همینجور ثابت بوده، هیچ عوض نشده، میفهمیم سرمده. بله؟ الا وقت موقت نسخه خودمون ببینم. نه این نسخه هم فوقت الا وقتن فوقتن داره، وقت موقت که اصلا مطلب رو عوض میکنه. بله نه اصلا دهرم نمیشه، وقت موقت مسئله رو عوض میکنه. و این نسخه دومم ببینم، اینم الا وقتن فوقتن داره، موقت نداره. همین نسخه خودمون خوبه، من غیر قیاسن الا وقتن فوقتن. اون پاورقی که نوشته موقت نسخه خیلی خوبی نیست. ولعجب من قول من یقول ان الدهر مدت و سکون او زمان غیر معدود به حرکت. گروهی ده رو طوری معنا کردن که ایشون اون معنا رو نمیپذیره، قول اون گروه رو ذکر میکنه و رد میکنه. این ان الدهره مدت و سکون او زمان غیر معدود به حرکت، کل این مقوله قول این قائله و من این مقوله رو تو گیومه نوشتم. بد نیست که تو گیومه قرارش بدید تا بدونید که اون ولای و قل که پشت سرش آمده اشکال ابن سیناست بر این قول. یعنی قول قائل تا غیر معدود به حرکت تموم میشه، از ولای و قل مدتون ولا زمانون اشکال ابن سینا بر این قول شروع میشه. قائل ده رو اینطور معنا میکنه، میگه ده عبارت هست از مدت سکون. در تفسیر ده از کلمه مدت استفاده میکنه، یعنی ده رو یعنی زمان میدونه، مدت یعنی زمان. در تفسیر دومش میگه زمان اون غیر معدود به حرکت، که اصلا تصریح میکنه که ده زمانه. پس در هر دو تفسیر، چه تفسیر کند ده رو به مدت و سکون، چه تفسیر کند به زمان اون غیر معدود به حرکت، در هر دو تفسیر ده داره به زمان تفسیر میشه، در حالی که ما ده رو فوق زمان قرار دادیم و مغایر زمان گرفتیم. حالا به این کار نداریم که ده زمان نیست، خود کلامش رو ملاحظه میکنیم. مدت و زمان دارای اجزای مقدم و مؤخر هستند، اینو قبلا گفتیم. یعنی در زمان ما بخش مقدم داریم، بخش مؤخر داریم. این بخش های مقدم و مؤخر فی زمانند، بعد وقتی فز زمان باشند همراه با حرکتند. پس چطور میگی غیر معدودن به حرکتن؟ من خوب اول خود قول قائل رو توضیح بدم بعد اشکال کنم. من یه سری رفتم سراغ اشکال. ما ده رو عبارت گرفتیم از یه نوع استمراری، از یه نوع ثباتی، تعبیر به سکون نکردیم، تعبیر به استمرار کردیم. این قائل میگه ده مدت سکون است، یعنی همونطور که زمان مدت است برای حرکت و به توسط زمان حرکت شمرده می شود، همچنان ده مدت است برای سکون. یعنی شیئی که ساکن باشد این سکونش مدتی دارد، اون مدت رو میگیم ده. شیئی که متحرک باشد این حرکتش مدتی دارد، اون مدت رو میگیم زمان. شیئی متحرک بالاخره وقتی داره حرکت میکنه این حرکتش دارای زمانی است، دارای مدتی است، ما اون مدت رو میگیم زمان. شیئی هم که ساکنه این سکونش مدتی دارد، اون مدت رو میگیم ده. پس مدت حرکت می شود زمان، مدت سکون می شود دهر. این توضیح تعریف اولی که برای دهر رو گفته. توضیح تعریف دوم، زمانون غیر معدودن به حرکت. زمان رو با حرکت می شه مرد. مثلا حرکت فلک یک دور که میزنه این زمان رو میگیم شد یه شب یک روز، دور دوم که میزنه میگیم شد شبان روز دوم، دور سوم که میزنه میگیم شد شبان روز سوم. ببینید با این دورها زمان رو داریم میشمریم، یعنی زمانی که یک امر مستمر و متصله داریم قطع قطعش میکنیم میشمریم. به چه وسیله قطع قطعش میکنیم؟ وسیله حرکت. یک دور حرکت میکنه میگیم شد یک شبانه روز، یک شبانه روز یعنی قطعی از زمان. دو مرتبه حرکت دوم میکنه میگیم شد شبانه روز دوم، یعنی قطعی دیگر از زمان. میبینید زمان رو قطع قطع میکنیم به توسط حرکت، بعد میشمریم میگیم قطع اول، قطع دوم، شبانه روز اول، شبانه روز دوم و هکذا. پس زمان با حرکت شمرده میشه و حرکت عاد میکنه زمان رو. حالا یه زمانی پیدا کنید که حرکت درش واقع نشه و نتواند حرکت عادش کند، یا به تعبیری دیگه اون زمان معدود به حرکت نباشد چون هیچ چیه متحرکی در او واقع نشده. زمانی پیدا کنید که هیچ متحرکی در او واقع نشده، هیچ حرکتی در او رخ نداده، چنین زمانی رو با حرکت نمیشه شمرد. این زمان رو ما بهش میگیم دهر. پس دهر زمانی است که با حرکت شمرده نمیشود، یعنی دهر زمانی است که برای موجودات ثابت حاصل است، زمانی که برای موجودات ثابت حاصل است نه برای موجودات متحرک. چون برای موجودات ثابت حاصل است پس حرکتی در او انجام نمیگیرد تا این زمان به توسط این حرکات شمرده شود. اینم معنای دوم برای دهر. پس دهر عبارت شد از مدت سکون که بیان کردم، یا عبارت شد از زمانی که معدود به حرکت نیست، یعنی با حرکت شمرده نمیشه. بل عجب من قول من یقول ان الدهر مدت سکون است، یا دهر زمانی است که معدود به حرکت نیست. این قول قائله. بله، لفظ زمان، ببینید زمان رو دو قسم میکنه، زمانی که با حرکت شمرده میشود اینو بهش میگه زمان، زمانی که با حرکت شمرده نمیشود اینو بهش میگه دهر. به تعبیری دیگر زمانی که ظرف است برای متحرکات بهش میگه زمان، زمانی که ظرف است برای ثابتات بهش میگه دهر. زمانی که ظرف برای ثابتاته با حرکت شمرده نمیشه، چون چیزی توش، چون حرکتی توش واقع نمیشه، هر چی توش هست ثابته. این چنین زمانی رو میگه دهر. اما زمانی که با حرکات شمرده میشه، یعنی ظرف برای متحرکات، بهش میگه زمان. هر دو رو میگه زمان. و تفاوت این دو فقط به این است که یکی معدود به حرکت، یکی غیر معدود به حرکت، ولی در زمان بودن مساویند. دهر و زمان در زمان بودن مساویند پیش این آقا، فقط یکیشون معدود به حرکت، یکیشون معدود به حرکت نیست. یعنی لفظ زمان اطلاق میشه، معنای زمان اطلاق نمیشه؟ نه، معنای زمان حتما باید اطلاق میشه. معنای زمان اطلاق میشه، منتها زمان دو قسمه، دو تا خاصه داره یا دو تا فصل داره. در جنس زمان مشترکند، نه در لفظ. ببینید تفسیر میکنه ده رو به زمان، به زمان جنس میگیره، زمان جنس میگیره، هم برای اون امر گذرا که اسم شما زمان میذاریم، هم برای این امر غیر گذرا که اسم شما دهر میذاریم. زمان و جنس برای هر دو میگیره، منتها فصلشون یا عرض خاصشونی که میاره جداشون میکنه، میگه که یکی معدود به حرکت است، یکی غیر معدود به حرکت. تنها در اسم نمیشه گفت ایشون معتقد فقط اسمشون یکیه، اینم زمان و اونم زمان. نه، واقعا این زمانه، واقعا اون زمانه. معنای زمان در هر دو هست، منتها این معنا دو قسم میشه، در یه جا معدود و برکت، در یه جا غیر معدود و برکته. از ولای عقل ابن سینا اشکال میکنه. اسم که خبری نیست، جلسه بعدی. جلسه شما جلسه دارید؟ حالا فدای این کلاس بکنید، چی میشه؟ مطلب رو تمومش کنم. ایشون چند تا اشکال بر این قول میکنه. یک اشکال در لفظ مدت و زمانه. یک اشکال هم در لفظ سکونه. اشکالات هر همشون یکسانند، یعنی ایشون میخواد بگه در همه جا اینجور که شما فرض کردین تقدم و تأخر هست. کلمه مدت بیارید، در مدت تقدم و تأخر هست. کلمه زمان بیارید، در زمان تقدم و تأخر هست. کلمه سکون بیارید، سکون رو در چند جلسه قبل اثبات کردیم که دارای بخش مقدم و مؤخر هست. پس هر سه، چه مدت، چه زمان، چه سکون، هر سه درشون تقدم و تأخر هست. و جایی که تقدم و تأخر باشه حرکت هست، پس در هر سه حرکت هست. شما ده رو دارید طوری معنا میکنید که حرکت وجود داشته باشه، ولی ادعا میکنید غیر معدودون به حرکت. در ادعا میگید حرکت نیست، ولی الفاظی به کار بردید که در که با وجود هر کدام از این الفاظ می‌بینیم حرکت است. چون این الفاظتون اشعار دارد به اینکه تقدم و تأخر هست. هر جا تقدم و تأخر باشه حرکت هست. پس این الفاظتون اشعار داره به وجود حرکت. در این حال یه بار میگید سکون میخواد حرکت رو بردارید، یه بار میگید غیر معدودون به حرکت، بازم میخواد حرکت رو بردارید. اصرار دارید که حرکت رو بردارید، ولی الفاظی به کار بردید که حرکتو میاره. مدت دارای تقدم و تأخره، زمان دارای تقدم و تأخره، خود سکون هم اصلا دارای تقدم و تأخره. پس هر سه لفظ تقدم و تأخر و در نتیجه حرکت رو اثبات میکنه، شما چطوری یه جا کلمه سکون رو به کار میبرید که حرکت رو بردارید، یه جا کلمه غیر و مدودون به حرکتون رو به کار میبرید که حرکت رو بردارید؟ تمام عبارات شما حرکت رو اثبات میکنه، چطور ادعا میکنید که حرکت نیست؟ ولا یقل مدتون ولا زمانون که لیس فی ذاتی قبل ولا بعد. مدتی یا زمانی تعقل نمیشه، تصور نمیشه که در ذات این مدت و زمان قبل و بعد نباشه. هر زمانی هر مدتی ملاحظه کنید در ذاتش قبل هست بعد هست. و ازا کان فیه قبل و بعد وجب تجدد حالن، اگر در شیء قبل و بعد باشد یا در مدت و زمان که الان مورد بحث ماست قبل و بعد باشد وجب تجدد حالم، باید تجدد حال درست بشه. تجدد حالم که بشه حرکته، الان ما قلنا فلم یخلو من حرکته. شیئی که دارای تجدد حاله و در بحث ما مدت و زمان، لم یخلو من حرکته، از حرکت خالی نیست. و سکون یوجد و فیه تقدم و تأخر الان نحو ما قلنا سالفن. سکون هم مثل مدت و زمانه، اونم درش تقدم و تأخر حاصل می شود به همون نحوی که قبلا گفتیم، در یک صفحه قبل گفتیم، در یک صفحه قبل توضیح دادیم که در سکون هم تقدم و تأخر فرض میشه. علا نحو ما قلنا سالفا لاغیر، پس در سکون هم حرکت فرض میشه، این تقدم و تأخر فرض میشه، اشتباه گفتم حرکت، در سکون هم تقدم و تأخر فرض میشه، در مدت و زمان هم تقدم و تأخر فرض میشه، پس همه جا حرکت هست. شما میرید دهریره که ثابت است توضیح بدید و خالیش کنید از حرکت، ولی الفاظی میارید که تمام اون الفاظ حرکت رو به نحوی افاده میکنند. این و سکون یوجد و پی تقدم و تأخر الان نحوه ما قلنا سالفن لاغیر، این نباید سر خط نوشته بشه، این متصل به ما قبله. از وز زمان لیسه به علت لشه، این که مطلب جدا میشه از قبل، اونو با سر خط نوشته بشه. و سکون یوجد فیه تقدم و تأخر الان نحوه ما قلنا سالفن لاغیر. لاغیر رو میتونید مربوط کنید به نحو. در سکون تقدم و تأخر فرض می شود، یافت می شود به همون نحوی که قبلا گفتیم، نه به غیر اون نحو، فقط به همون نحوی که گفتیم یافت می شود که لاغیر مربوط بشه به نحو. می تونید لاغیر رو هم مرتبطش کنید به تقدم و تأخر. سکون یوجد فیه تقدم و تأخر لا غیر، نه غیر تقدم و تأخر که یعنی ثبات باشه یا همون عرض کردم بقا باشه که درش تقدم و تأخر نیست. در سکون فرض می شود یافت می شود تقدم و تأخر، نه چیزی غیر از تقدم و تأخر که ثبات باشه. ثبات با سکون فرق داره، در ثبات تقدم و تأخر نیست اما در سکون هست، چون سکون به صورتی که قبلا گفتیم عبور میکنه اما ثبات عبور نمیکنه. چیزی که عبور نکنه تقدم و تأخر نداره، ولی چیزی که عبور بکنه تقدم و تأخر داره. پس در سکون تقدم و تأخر هست اما در ثبات تقدم و تأخر نیست. پس لاغیر رو در معنی دوم اینطور بگیریم، سکون یوجد فیه تقدم و تأخر، نه غیر تقدم و تأخر، یعنی ثبات درش یافت نمیشه، تقدم و تأخر درش یافت میشه. پس لاغیر دو جور معنا کردیم، هر دوش هم درسته. این وز زمان لیسه به علت لشه، این مطلب جدیدیست غیر از مطالب قبل، سر خط نوشته شده، انشاءالله میذاریمش برای جلسه بعد.